الا بوستون 18 مه 2008.
پس از جر و بحث با دختر بزرگ و شوهرش محیط خانه چنان پرتنش شده بود که الا مدتی نتوانست ملت عشق را بخواند. انگار درست میانشان مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یک دفعه درش را برداشته بودند و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوریهای قبلی اضافه شده بود. متاسفانه آن در نحس را هم کسی بر نداشته بود جز الا. چون به اسکات زنگ زده بود و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کند. مقدر بود خیلی بعدها از حرفهایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمانی بکند. اما در آن زمان نه. در آن روز 18 ماه مه انقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف می زد انگار به کوههای استوار تکیه دارد و کوچکترین عیبی در این نمی دید که در زندگی دیگران مداخله کند. با صدایی بیغم، خونسرد و راحت پای تلفن گفت: سلام اسکات، منم الا، مادر جانت. طوری حرف میزد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جزو وقایع عادی است. اگه فرصت داری یکم با هم حرف بزنیم. اسکات که به تته پته افتاده بود گفت: خانم روبینشتاین، چه سورپریزی، البته بفرمایید. با آنکه خیلی حیرت کرده بود، کوشید ادب و نزاکت را رعایت کند. همان موقع الا با همان ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده برده ای از او ندارد. برای همین نباید از حرفهایی که قرار است بشنود دچار سوء تفاهم شود. اما باید بداند هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوان است. علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است. شاید این مکالمه تلفنی قلبش را بشکند و احساساتش را جریحه دار کند. اما خیلی زود میفهمد که الا چه میخواسته بگوید و به او حق میدهد، حتی چون به موقع چون این اخطاری داده بعدها از او تشکر هم خواهد کرد. خیلی بهتر است که موضوع را بی سر و صدا فیصله بدهد. علاوه بر این خوب است درباره این مکالمه تلفنی حرفی به جانت نزند. الا یکی یکی اینها را گفت. از آن طرف تلفن هیچ صدایی نمی آمد. سرانجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت: خانم روبینشتاین، بگمونم شما ما رو درک نکردین. جانت و من عاشق هم دیگه ایم. بیا و درستش کن. بفرمایید. باز هم همان حرفهای کلیشه‌ای. الا تعجب کرد که آدم ها چطور می توانن اینقدر صاف و ساده باشند. انگار اگر دوتا دل یکی شوند دنیا بهشت برین می شود. یا عشق مثل عصای سحرآمیز است که با یک ضربش همه چیز عالی می شود. اما الا چیزهایی را که در ذهنش می‌گذشت نگفت. اینها را گفت: پسرم، می‌فهمم چه احساسی دارین، اما هنوز خیلی جوونین. از کجا معلوم یه وقت می‌بینی فردا عاشق کس دیگه‌ای شدی؟ خانم روبینشتاین، لطفاً به حساب بی‌ادبی من نذارین، اما اگه چون این احتمالی باشه برای همه حسرت و برای شما. از کجا معلوم یه وقت می‌بینین فردا شما هم عاشق کس دیگه‌ای شدین؟ الا خنده ای عصبی کرد. من زنی خونه دارم. انتخابی کردم که تا آخر عمر پاش میایستم. شوهرم هم همینطور. چیزی هم که سعی میکنم به تو بفهمونم همینه اسکات. ازدواج تصمیم ساده ای نیست. باید با جدیت و دقت همه ی جوانب رو سنجید. اسکات پرسید: یعنی شما الان داریم به من توصیه میکنین که چون ممکنه روزی عاشق کس دیگه بشم، آدمی رو که امروز دیوانه وار عاشقش هستم ترک بکنم؟ صحبتشان بعد از این فرقی با قل خوردن از سرازیری نداشت. انتظارهای متقابل، درد دلها، یأس ها، متلک ها همه با هم مخلوط شد. سرانجام تلفن را که قطع کردند، دستهای الا از عصبانیت می لرزید. فوراً به آشپزخانه رفت و کاری را کرد که هر موقع دلش می گرفت می کرد. غذا پختن. نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد. باورم نمیشه الا، شنیدم به اسکات زنگ زدی و گفتی با دخترت ازدواج نکنه. مگه همچی چیزی ممکنه؟ خواهش میکنم به من بگو که چنین کار احمقانه ای انجام ندادی. لحظه ای نفس الا بند آمد. تو رو خدا ببین خبرها چه زود پخش میشه. خیلی خوب، درسته زنگ زدم، اما اجازه بده توضیح بدم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی را بدهد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد، حرف الا را قطع کرد. چی رو میخوای توضیح بدی؟ چطور تونستی همچون کاری بکنی؟ اسکات قضیه رو برای ژنت تعریف کرده. دختر داغون شده. میخواد چند روز پیش لورا بمونه. تو رو نمیخواد ببینه. دیوید پس از کمی من و من کردن حرفش را زد. اگه از من میپرسی، یکم هم حق داره که اینطور احساس بکنه. چرا انقدر توی زندگی همه دخالت میکنی؟ آن شب فقط ژنت نبود که به خانه نیامد. دیوید با تلفن همراهش برای الا پیام فرستاد که کاری فوری پیش آمده و نمیتواند به خانه بیاید. توضیح نداده بود که این کار فوری چیست. قبلاً هیچ وقت چون این کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشوییشان منافات داشت. از این گل میپرید و روی آن گل مینشست. این که آشکار بود. احتمالاً با زنهای دیگر ارتباطاتی داشت. حتی مشت مشت پول خرج میکرد برای آنها. به هر ترتیب الا به همه اینها عادت کرده بود. اما تا آن روز پیش نیامده بود شوهرش شب به موقع خانه نیاید و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشد. میانهشان هر قطر هم که بد بود الا برای او غذا می پخت. دیوید هم هر چه توی بشقابش می گذاشتن با تبسم و تشکر می خورد. و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب می گفت دستت درد نکند. الا هر وقت این سه کلمه را می شنید با خودش می گفت شوهرش سربسته از او معذرت خواهی می کند. و می بخشیدش. همیشه بخشیده بودش. الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدم‌های از همه جا بی خبر رفتار می کرد. الا برای وضعیت پیش آمده خودش را مقصر می دانست. اما راستش همیشه خود را مقصر دانستن و بار اشتباه‌های دیگران را به دوش کشیدن بخش جدایی ناپذیر شخصیت الا روبینشتاین شده بود. وقتی با دوقلوها پشت میز نشست، احساس گناه جایش را به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن ایوی برای پیتزا سفارش دادن توجه کرد، نه به اینکه اورلی نمی‌خواهد چیزی بخورد. به هر دوشان تا خرخره نخود فرنگی و سبزی آب پز خورند. در نگاه اول هنوز همان مادر همیشگی بود که به بچه هایش نهایت توجه را می کند و تناب ها را صفت توی دستش نگه داشته. حالان که در درونش خلایی بود که روز به روز بزرگ تر می شد. سر حال نبود، حوصله هیچ چیز را نداشت. انگار آبستن خلع بود. هر دقیقه و هر ساعت که می گذشت خلع درونش کمی بزرگ تر می شد. حتما روزی میزایید، مجبور میشد با احساساتش رو در رو شود. اما نمیدانست در آن لحظه چه باید بکند. بعد از شام بچه ها به اتاقشان رفتند و الا پشت میز تنها ماند. سکوتی که اطرافش را گرفته بود لحظه ای سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که آن همه برای پختنشان زحمت کشیده و وقت گذاشته بود یک بار به نظرش بیهوده و بیمزه رسیدند. حتی بیان که متوجه بشود دلش برای خودش می سوخت. در آستانه 40 سالگی بود. 40 سال توی این دنیا گذرانده بود. ترسید که نکند زندگیش را بیهوده به هدر داده باشد. با آنکه محبت بی پایانی در وجودش داشت و می خواست ایثارش کند، کسی از او محبت طلب نمی کرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش را جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت کاش دور و برم کسی مثل اون بود. به زندگیم رنگ می بخشید. اینو که مطمئنم. یک دفعه در ذهنش مردی اسرارآمیز قد بلند موسیاه چشم و ابرو مشکی با شلوار چرم و کاپشن موتور سواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد موهای سیاه افشان تا سر شانه ها داشته باشد و سوار هارلی دیویدسون قرمز رنگ هم بشود دیگر معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتور سوار خوشتیپ و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراهی خلبت با حد اکثر سرعت می راند. اگر الان برود کنار جاده و اتو استاپ بزند و همچون مردی او را سوار ترک موتور سیکلتش بکند، خیلی محشر می شود مگر نه؟ با خود گفت، اگر شمس تبریزی فال مرا می گرفت، در گذشتم چه می دید؟ آیا می توانست توضیح بدهد که چرا بعضی وقتها ذهن و فکرش این طور زیر سایه ابرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار می گیرد؟ می توانست بگوید با آنکه خانواده پر جمعیتی دارد چرا خودش را تنها و بی کس حس می کند؟ الا کنجکاو شد، یعنی در اطراف خودش هم حاله هست؟ اگر هست چه رنگ هایی دارد؟ رنگهایش درخشانند یا مات و کدر؟ اما مگر این اواخر در زندگیش چه چیز درخشانی بوده؟ اصلاً چیز درخشانی بوده؟ درست در آن لحظه همانجا الا روبینشتاین مادر سه فرزند که در نور ضعیفی که از اجاق گاز میتابید تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود متوجه چیزی شد. هر قدر هم که پا بر زمین بکوبد و انکار کند، هر قدر هم که بر ضدش از این در و آن در حرف بزند، مدت هاست که جایی در اعماق وجودش محتاج عشق است. در حسرت عشق میسوزد.